أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه لقمان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 22 است. در آیات پیشین خواندیم که حضرت پروردگار فرمود آسمان و زمین و هستی رو مسخر کرده است، رام کرده است، به گونه ای که قاعده مند منافع آن به سوی انسان ها می آید و بهره مند از آن می شوند و محوریتی به وجود انسان داده است. نعمت ها رو بر آدمیان گسترانده است، نعمت های ظاهری و باطنی رو، نعمت های مادی و معنوی رو بر انسان ها به فراوانی قرار داده است. اما در این حال از مردمان در میان مردم کسانی هستند که با همه این ویژگی ها مجادله با خدا دارند، جدال می کنند در آیات الهی و نعمت های الهی و نمی پذیرند حقایقی که از سوی خداوند بر آنان آمده است. و هنگامی که گفته می شه تبعیت کنید از آنچه خدا فرو فرستاده است، این گروه و این جماعتی که دیشب توضیح دادم که نمونه عینی اون همون جاهلیت زمان پیامبر بود و البته در تمام زمانها این جاهلیت ادامه دارد ولو اینکه در قرن 21 باشد، اینها میگویند که انا وجدنا آباءنا علی امه، میگویند بل نتبع و ما وجدنا علیه آباءنا، یه پیروی و تبعیت بدون علم و بدون عقل از پیشینیان. توضیح دادم اعتناع به سنت های گذشته و رفتار پیشینیان رو پذیرفتن به خودی خود ممتنع است. یعنی چه؟ یعنی این که اگر گذشتگان ما یه رفتارها و اعمالی داشتن، یه باورهایی و عقایدی داشتند مبتنی بر علم و عقل، میپذیریم دستاورد سرمایه است که برای ما به دست آوردند و ما هم استفاده میکنیم از زحماتی که اونها کارشو کردن، پژوهشو کردن، بررسیشو کردن، به بار نشسته است. اما اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، به تعبیر قرآن اگر پیشینیان نه سخنشون رفتارشون مبتنی بر علم است نه مبتنی بر عقل است، پذیرفتن آن به هیچ وجه و الوجوه صحیح نیست. این میشه همون تقلید مذموم کورکورانه ای که گاهی بر زبان میآوریم. خب تا اینجا گفته شد. حالا یک باره در این آیه به دنبال این بحث فرمود و من یسلم وجهه الاله، در قبال نعمتهای الهی من یجادل، گروهی بودن که جدال می کردن. این گروه کسانی هن که وقتی گفته می شود که تبعیت کنید از آنچه خدا فرو فرستاده است و از وحی الهی، سر بر می تابند، روی بر می گردانن. اما در قبال این گروه، در قبال این جدال کنندگان و روی برتافتگان، کسانی هستند که و من یسلم، کسی که تسلیم می کند وجه خود را و روی خود را به سوی خدا و حالین که این محسن است، دو محسن است، به یقین دست برده است و دست آویخته است به دستگیره مستحکم و به سوی خداوند عاقبت امور است. این ترجمه ظاهری آیه شریف. فرمود و من یسلم، اشاره کردم آیه از زیباترین آیات این سوره و قرآن کریم است. اما و من یسلم، اسلم یسلم و اسلام، فعلی که در اینجا به کار برده شده است از باب افعال است، همین اسلام که به کار میبریم ما میگیم، فعلش اینجاست، فعل مضارعشه، اسلم یسلم و من یسلم و چهو الالله. این فعل ریشه اون چیست، حتی خود کلمه اسلام ریشه اون چیست، این واژه اسلام را که ما به کار میبریم از دو ریشه گرفته میشه در لغت عرب واژه اسلام، یکی از ماده سلم، یکی از ماده سلم، از این دو ماده گرفته میشه. بررسی میکنم که فهم بیشتری داشته باشیم. کلمه سلم به چه معناست؟ همانیست که این شب و روزها بسیار میخوانید، سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. به وجود مبارک سید و شهدا میگویید که سلمون لمن سالمکم، من سلمم با اون کسی که با شما سلم است و حربم با اون کسی که با شما حرب است. خب از اون طرف این طرف فهمیده میشه حرب یعنی چی؟ یعنی جنگ. اگر کسی با شما می جنگد و دشمن شماست، من با او دشمنی میکنم، مقابل او می ایستم. اما اگر کسی سلم است با شما، یعنی از در صلح، از در آشتی و هماهنگی برون می آید و به در می آید، من هم با او سلم دارم. پس کلمه سلم به معنای چیست؟ به معنای هماهنگی و آشتی و صلح، به معنای صلح هست، نقطه مقابل حرب و جنگ. اسلام، مسلم اسم فاعلش، یعنی کسی که سلم دارد با خداوند سبحان. هر کسی که با خدا سر صلح دارد و سر سازگاری با حضرت هدیت دارد، نه سر جنگ، این میشه مسلم. حال دقت بفرمایید، تبیین بهتر دقیق واژه این میشه که اگر شما میفهمید، اطلاع پیدا میکنید که فلان کشور با فلان کشور در افتاده است، وارد جنگ شده. چطور میفهمید وارد جنگ شده؟ میگن آقا شبانه نیروهاشون از مرز گذر کرده است، اینها تجاوز به خاک همسایه کردن. پس این پایتخت اعلام میکند که آقا جنگ آغاز شده است، به دلیل اینکه تجاوز به ما شده است و از مرزهای ما گذر کردن. حرب اون کسی است که مرزها رو زیر پا میگذارد. مسلم کسی است که با خدا سلم داره، یعنی حدود الهی رو رعایت میکنه، به مرزها و قوانین الهی تجاوز نمی کند. حدودی را و خطوطی را که خدای سبحان می گوید تلک حدود الله، اینها حد الهی است، نباید از این حدود گذشت. در مسائل اخلاقی، در مسائل اعتقادی، در مسائل اقتصادی، در مسائل حکمی و فقهی، در تمام زمینه ها به تمام وجود مراقب است که قوانین الهی و مرزهای الهی رو پاس می دارد و رعایت می کنه. این میشه مسلم. مسلمان اینه به لحاظ لغوی و واژگانی که عرض می کنم خدمتتون. این معنای اول. احتمال دومی که، یعنی معنای دومی که در کلمه اسلام وجود داره و اسم فاعل اون مسلم چنین کسی میشه که خداوند دارد میفرماید، از ماده سلم میاد. خیلی معنای ظریف و زیبایی داره این واژه در قرآن. یک بار در کلام الهی به کار برده شده است، فقط یک بار این واژه سلم اومده، آیه 29 سوره مبارکه زمر. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل و رجلا سلما لرجل، هل یستویان؟ آیا اینها یکی هن؟ نه، یکسان نیستند اینها. ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند یه انسانی را که سلما فیه شرکا و متشاکسون، در اون صاحبان اختیار و به اصطلاح شرکای مختلف با نظرهای متفاوت و همراه با اختلافاتند، و یه انسانی که هیچ کسی در او حق اختیار ندارد، بلکه یه نفر تمام وجودش وابسته به یه نفر است. ببینید بر اساس عرف اجتماعی اون روز این مثال ملموس رو خداوند میزنه تا حقایق ناب توحیدی الهی رو برون بکشه از این مثال. خب سنت در میان جاهلیت این بود، زمانی که بردهداری متداول بود، گاه یه برده‌ای بود که می اومدن سه نفر مثلا با همین رو می خریدن، هر کدام دارای دو دانگ می شدن، شش دانگ این بین این سه نفر تقسیم می شد. خب اوقات و وقت این هم همینطور تقسیم می شد، یک کسی می گفت بیا، یک کسی می گفت برو. اینها اگر اختلاف نظر با هم می کردن، این دیگه میان جوش بود، نمی دونست چه بکنه. به این می گفتن متشاکس،
یعنی کسی که در اون صاحبان اختیاریان که اینها اتحاد رأی و نظر ندارن. اما گاه یه بردهی بود که یک صاحب اختیار داشت، ششتنگ وجود اون از یک مولا بود، به اون میگفتن سلم. دقت فرمودید مصداق کلمه رو؟ سلم یعنی کسی که ششتنگ وجود او و تمام وجود او تحت اختیار است. خداوند این مثال رو میزند که این حقیقت رو نشان بده. گاه انسان بر وجود او و قلب او حالات مختلف، اختیارات مختلف، هواهای مختلف حاکم است. گاهی این سو میزند، گاه اون سو میزند، گاهی میل به این میکند، گاهی میل به اون میکند. اما گاه انسان وجودش همه یک جا و یک سر متعلق به یک مبدع عالی است. این میشه سلام. اسلام از این ماده گرفته میشه. مسلم یعنی کسی که ششتنگ وجود او از خدا است و کسی دیگری در وجود او بهره ای ندارد، حقی ندارد، امر و نهی دیگری براش معنا نداره، عشق و محبت دیگری براش معنا نداره، وابستگی و پیوستگی دیگری معنا نداره، اختیارش رو به دست کسی نداده است جز خداوند سبحان. این میشه سلام. فرمود و من یسلم، کسی که اسلام می آورد. این اسلام، اسلام اصطلاحی ما نیست ها، این آیه‌ای که در خدا اینجا به کار می بره معنای لغوی است، یعنی کسی که با خدا و از سر صلح در آمده است، کسی که تمام وجودش رو به خداوند داده است، تمام اختیارش رو به حضرت اهدیت دارد. عشق یه عشق تو وجودش، امر یه امر تو وجودش، نه یه نهی در جان و وجودش. دیگه برای کسی جز خداوند سبحان نه حق فرمان قائل است، نه حق محبت قائل است، بلکه تمام وجود او تسلیم شده یه حضرت جانان است. و من یسلم وجهه الالله، کسی که وجودش رو اینطور برای خدا تسلیم میکند. حالا در ادامه میخونیم. اما فرمود و من یسلم وجهه، اجازه بدید با همون روش خودمون بریم جلو. کلمه وجه ابتداءً معنای اون صورت است. وجه، وجوه میشه صورت ها جمعش، وجه میشه صورت. کسی که صورت خود را برای خدا تسلیم میکند، این معنا مشخص معنای استعاری است. وجه ابتداءً معنای اون صورت است، اما به واقع در کلام عرب و در قرآن و در استعمالات ادبیات عرب به معنای ذات، هستی، تمام وجود به این معنا به کار برده میشه. نمونه اون رو میبینید در مورد ذات احدیت، کل و شیئن حال کنه لا وجهه، همه چیز هلاک دارد جز وجه الله، و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء، به تعبیر امیر المؤمنین در کمیل. توجه دارید؟ همه چیز فانی میشود جز وجه الله، جز صورت خدا. یعنی چه صورت خدا؟ یعنی ذات الهی، یعنی ذات الهی است که باقی است. اما چرا از ذات تعبیر به وجه میشه؟ چرا از ذاتی پدیده ای تعبیر به وجه میشه در مورد خدا یا در مورد انسان؟ مثل این آیه شریفه، هر کسی که ذات و وجود خود رو به تمام معنا تسلیم خداوند کند چه و چه. ادامه آیه رو میبینیم. چرا از وجود انسان به ذات تعبیر میشه، از وجه تعبیر میشه در مورد ذات انسان؟ به دلیل اینکه بین ذات انسان و وجه نزدیکترین و مستقیمترین ارتباطات وجود داره، بین درون و برون ما. حالات درونی ما اول در کجا دیده میشه؟ در چهره ما دیده میشه. میترسیم، رنگمون میپره، یه مقداری دلمون هوای جایی میکنه، گونه ها سرخ میشه، رنگ عوض میشه، حال و هوا عوض میشه، یه مقداری چی میشه، رنگ چشما عوض میشه، تغییر پیدا میکنه نگاه. حالات درونی و تحولات درونی ما خودش رو اولین جایی که نشان میده در چهره است. به همین خاطر به ذات انسان وجه گفته میشه. حالا با این معنا کامل شد مطلب اینجا. هر کسی که وجود خود را تسلیم خداوند میکند به تمام معنا، به همه معنا. ببینید همه این که سلام رو توضیح دادم که این معنا رو بیشتر برسونم. هر کی تمام وجودش رو تسلیم خداوند میکند، ذات احدیت میخواد اون اوج، دیگه بالاترین، زیباترین وجه ارتباطی بندگانش رو با حضرت خودش بیان کند، با این ادبیات بازگو میکند ذات الحق. کسی که یسلم وجهه، خب ببینید گاه انسان بالاخره در وادی پذیرش، تبعیتی که در آیه قبل گفت تبعیت کنید از آنچه خدا نازل کرده است، گاهی توی حوزه های تبعیت میکنیم، در یه حوزه های تبعیت نمیکنیم. انسان بالاخره اینطورن، یه چیزهایی رو میپذیریم ما از حکم الهی، یه چیزهایی رو نمیپذیریم از حکم الهی. یعنی هوای خودمون بر امر الهی مقدم میداریم. این نمیشه اون ایدئالی که خداوند سبحان مطرح میکنه. بالاخره یا زنگی زنگ یا رومی روم، اگر اومدی تو وادی، اگر پذیرفتی که امر امر الهی است، حکم حکم الهی است، اگر پذیرفتی که روش زندگی آنی است که خداوند گفته است، دستورالعمل زندگی آنی است که خدا نازل کرده است و فرستاده است، دیگه اینجا دیگه نباید انسان گزینشی و انتخابی رفتار کنه. اینجا جایی است که تمام وجود را باید در اختیار قرار داد و تبعیت کامل از خداوند سبحان کرد، که دیگه میشه این اوج اطاعت. و این اطاعت میدونید کلید همه چیز دیگه. اگر انسان در رابطه با حضرت احدیت به اون اطاعت و تبعیت برسد، به همه جا میرسه دیگه، تمام قله ها دست پیدا میکند. و جمله زیبایی رو از اون احادیث بسیار تکراری قدسی است که دیگه هزاران بار شنیدید بر فراز منبرها گفتن، درستم هست. یعنی مرحوم مجلسی در جلد 74 بهار می نویسه، سندهای این هم میاد، که عبدی اطعنی اجعلک مثلی، یا مثلی. این در نقل خوندن روایت یه مقدار این تفاوت وجود داره. بنده من، اطاعت من رو بکن تا تو رو مثل خودم کنم، یعنی به تو از قدرت خودم بدم، از علم خودم بدم، از حکمت خودم بدم، از عزت خودم بدم، از رأفت خودم بدم، صفات خودم رو بدم به تو و تو رو خلیفه خودم کنم، تو رو قائم مقام صفات خودم کنم. یعنی کلید رسیدن و راه رسیدن، با کی ندارم این جمله رو عرض کنم، به خداگونه شدن، خداگونه شدن اطاعت الهی است. شاهراه اطاعت است که انسان اگر به تمام معنا به درستی گام در مسیر تبعیت و اطاعت بگذاره، میشه همین یسلم، یعنی همه وجود رو تسلیم خداوند میکنه دیگه. نه در یه جایی باشه، در یه جایی نباشه، گاهی این گاهی آن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا در قرآن سوره مبارکه احزاب میگه ما دو دل تو وجود هر انسان قرار ندادیم. هر انسان یه دل داره، هر دل هم یک دلبر داره. هست این دو بینی زهوس قبله عشق یکی باشد و بس. نمیشه انسان دیگه دلشو دو جا گرو بذاره، باید این دل یه جا گرو گذاشته بشه. و من یسلم وجهه الالله، هر کسی که تسلیم میکند به تمام معنا وجود خود را، ذات خیش رو، الالله. گاهی در آیات شریفه در قرآن داریم و من اسلم وجهه لله، لله داریم، اینجا الالله داریم، تفاوتی نمی کنه. وقتی میگه لله یعنی کسی که تمام وجودش را تسلیم میکند برای خدا، اینجا معنای اخلاص هم از عبارت فهمیده میشه، یعنی خالص، تمام، به تمام وجود، خالصانه وجودش رو تسلیم ذات حق میکنه. اینجا که میگه الالله، یعنی خودش رو در این وادی و در این مسیر کاملا قرار میده، تمام مسیر زندگیش تسلیم برای خداوند است. و چو الالله و هو محسن. عجیبه، کسی که تمام وجودش را تسلیم خداوند میکند و حال این که محسن است، این واو حالی است، و حال این که محسن است، یعنی تنها تسلیم خداوند شدن رو در این آیه شریفه، به لحاظ قلبی انسان تسلیم خدا باشد، به لحاظ ذهنی تسلیم خدا باشد، جایی در قلبش برای غیر خدا نباشد، محبت ذات احدیت وجودش رو پر کنه، کافی نیست، ادامه داری این ماجرا. و هو محسن، و حال این که محسن باشد. توضیح بدم واژه رو، بعد ترکیبش رو با هم بررسی میکنیم. کلمه محسن باز از ماده چی میاد؟ حسن میره به باب افعال، میشه احسن، یحسن و احسان. اسم فاعلش میشه چی؟ میشه محسن. محسن یعنی کسی که احسان میکند. محسن کسی که احسان میکند. احسان یعنی چه؟ یعنی کاری که دارای حسن است. اما دو ویژگی در این کلمه وجود داره. گاهی عرض کردم محسن از این ریشه واژگانی که اشاره کردم احسان، به کسی میگویند محسن کسی است که اتیان و فعل الحسن میکند، یعنی کارهای نیک و شایسته انجام میده. اصلا محسن این واژه، عزیزان و دوستانی که این نام شریف رو دارن و این نام زیبا رو والدین بهشون هدیه دادن و براشون انتخاب کردن، چقدر نام شایسته و زیبایی است که انشاءالله اسم با مسما باید چی باشه؟ باید هماهنگ باشه و همراه باشه. محسن کسی است که انتخاب‌های شایسته تو زندگیش داره. محسن کسی است که کارهای قبیح انجام نمی‌دهد، کارهای نیک و کار شایسته انجام میده. این یه معنای کلمه محسن. یه معنای دوم هم داره. پس محسن یعنی اتیان و فعل الحسن، معنای دومش یعنی اتیان الفعل حسنا. محسن کسی است که نه تنها کار نیک انجام میدهد، بلکه هر کاری را که انجام میدهد نیک انجام میدهد. محسن کسی است که کار خوب انجام میدهد و کار را خوب انجام میدهد. این میشه معنای محسن در لغت عرب و در قرآن. فرمود کسی که وجودش را تسلیم خدا کند و هو محسن. و حال اینکه این در مقام عمل به شایستگی عمل می کند و اون چرا که انجام میده درست انجام میده، این رو شایسته انجام میده. اگر کسی به اینجا رسید دیگه کارش تمام است. یک الگو قرآن ارائه می کند، یه مدل برای سعادت و نجات بخشی انسان. میگه این دو ویژگی داره، دو بال داره، یکی این که انسان وجودش رو تسلیم خدا می کند، دوم این که این انسان محسنه. خب حالا ببینید اگر بخوایم این رو منطبق کنیم با آیات شریفه دیگه قرآن و نزدیکتر کنیم به ذهنمون، یه تعبیر رو شما صدها بار در قرآن، ده ها بار در قرآن میبینید و همیشه ملاحظه میکنید، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، سوره مبارکه است، اینجا اونجا فراوان میبینید. خدا حکایتی رو مطرح میکند و شخصیتی رو ترسیم میکند در میان انسانها، کسانی رو که امنوا، ایمان به خداوند می آورند، یعنی به لحاظ قلبی، به لحاظ وجودی جان و دل گره می خورد به حضرت احدیت، به باور به وجود الهی، ایمان به خداوند، ایمان به جهان واپسین، ایمان به کتب الهی، ایمان به رسولان الهی، ایمان به عالم غیب. یکی اینها سوره مبارکه آل عمران، جاهای دیگه می بینید 5 رکن داره ایمان. ایمان به 5 میشه ایمان. کسانی که ایمان آوردند، یعنی قلبشون، وجودشون به این حقایق مطمئن گره خورده و وابسته شد، اما ادامه پیدا میکنه و عمل الصالحات، بعد به مقتضای این ایمانشون، بر اساس این ایمان درونی و این باورها که در وجودشون شکل گرفته است زندگی میکنند. در حوزه مسائل اقتصادیشون در راستای ایمانشون گام بر میدارن و عمل میکنن و زندگی میکنن. اینها رفتارهای اقتصادیشون کاملا مشخص، انضباط اقتصادی دارن، اینها آشفتگی اقتصادی ندارن، اینها حدود مال دیگران رو کاملا رعایت میکنن، حدود اقتصادی خدا رو، حقوق خداوند رو رعایت میکنن. این مؤمنه داره عمل میکنه به مقتضای ایمانش. نام این عمل میشه چی؟ میشه عمل صالح، عملی که برخواسته از ایمان و در چارچوب ایمان است. این انسان با اون باور و عقیده‌ای که داره با فرزندش عمل می‌کند، با همسرش عمل می‌کند، اینها رو امانت خدا می‌دونه، لذا حقوق اینها را و حدود خدا رو در رابطه با زن و زندگی، شوهر و همسر و فرزند رعایت می‌کنه. در مسائل سیاسیش، در مسائل اجتماعیش، در مسائل اخلاقیش بر اساس ایمان، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، این میشه اون بسته کامل کامیابی که قد افلح المؤمنون. مؤمنین اینها که ایمان میارن و بر اساس ایمانشون عمل انجام میدن، عمل صالح انجام میدن. و الله هنگامی که 50% اول بیاد، 50% دوم نیاد، این بسته فلاح و رستگاری کامل نشده است متاسفانه. دقیقا اون تعبیر معادل با همینی که اینجا خدا مطرح میکنه. و من یسلم و چهول الله، یعنی کسی که به لحاظ اعتقادی، به لحاظ قلبی تمام وجودش رو تسلیم خدا کرده است، خدا پر کرده است وجودش را، جایی برای غیر در این وجود باقی نمانده است، دیگه اطاعت از غیر براش معنا نداره اصلا در قلبش، اصلا نمیتونه، عین تراب و رب الارباب، هیچ مقایسه ای نمیتونه بکنه بین حکم خدا، فرمان خدا، رضای خدا، عشق الهی، محبت الهی با هیچ موضوع و کس و پدیده دیگری. و من یسلم وجهه الی الله، میشه این اوج اون ایمانه، ان الذین آمنوا. بعد فرمود و عمل الصالحات، اینجا میفهمه و هو محسن. عمل صالح همینه که انسان دارای عمل صالح، انتخابهاش انتخابهای شایسته است، در بازار انتخاب شایسته داره، یعنی پسندیده انتخاب میکند، پسندیده معامله میکند، شایسته معامله میکند، این میشه عمل صالح، میشه احسان. عمل صالح و احسان میشن هر دو یه شاخصه رو مشخص میکنه، یه ویژگی رو مشخص میکنه که انسان مؤمن انتخاب‌های شایسته داره در مسیر زندگی، میتونه از این راه بره، میتونه این روش کار رو داشته باشه، این روش معامله رو داشته باشه، این روش تعامل با خلق و بندگان خدا رو، این شیوه عرض به خدمتون معلمی رو داشته باشه، این شیوه فلان رو داشته باشه، اون شیوه رو، بهترین روش رو، بهترین گزینه رو انتخاب میکنه. و اینم یه اصرار بیشتری من میکنم، و آنچه را از امور شایسته و نیک و عمل صالح انتخاب میکنه، صالح هم انجام میده، یعنی درست هم انجام میده. این بسیار مهمه. بالاخره ما اومدیم انتخاب کردیم که ما گزینمون مثلا فرض بفرمایید دستگیری از ایتام است. ما این گزینه رو انتخاب کردیم که از مال خودمون در راه بندگان نیازمند خداوند گذشت کنیم و این رو به عنوان کار شایسته و نیک و یه احسان، یه نوع دوستی، یه وظیفه اخلاقی و دینی پذیرفتیم. حالا شیوه این عمل خیلی مهمه. ما چطور عمل میکنیم؟ آیا واقعا به گونه ایست که تمام حفظ حدود الان عرض به خدمتون فذلک الذی یدعو الیتیم رو قاری محترم میخواند؟ ببینین تعبیری که مثال عرض میکنم برای که بحث خودمون رو بگیم، تعبیری که خداوند در مورد ایتام در قرآن مطرح میکند، تعبیری این نیست که رزقشون بدید، روزیشون بدید، عذرخواهی میکنم شکمشون رو پر کنید، این نیست. بلکه کلا بلا تکرمون الیتیم، چیه؟ اکرامه. اکرام یتیم نمیکنند اینا. وقتی گله میکنه میبود یتیم رو اکرام کرد. اکرام چیست؟ شخصیت بخشی است. یعنی بود اگر به ناز حمایت مالی هم بشه، در نهایت کرامت، در نهایت حفظ شخصیت، در نهایت احترام و ادب، اینه که شنیدید از معصومین، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به شکل‌های مختلفش اجازه بدید دلها رو ببریم محضر مبارک حضرت علی ابن موسر رضا، اینی که از وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه این رو شنیدید، این روش رو که وقتی اون آمد، بالاخره امام در مدینه بودن، اون خراسانی اومد و وارد منزل شد و گفت آقا بار و بنه و مال و پول همه رو دزدیدن، رفت، الان میخوام برگردم دیگه نه مالی دارم نه پولی دارم. حضرت فرمودن رفتن درون، اندرونی شنیدید، نیومدن بیرون تا مدتی. بعد آنچه را که میخواستن بدن، اون مبلغی که میخواستن بدن، از لابلای در پنجره غیره دست رو بیرون آوردن، کسی رو صدا زدن، فهمدن بگیر این رو بدون به اون خراسانی، نیومدن حضرت بیرون. یه رو 20 دقیقه نیم ساعت گذشت، بعد صدا زدن فهمودن عین الخراسانی، رفت، گفتن رفت. بعد آقا اومدن بیرون، گفتن آقا چرا این کار شما انجام دادید؟ فرمودن میدونستم اگر من بخوام این وجر رو خودم به دستش بدم و چشم در چشم من بدوزه، شرم و آزرم دارد و شخصیتش به زیر میاد، لذا نخواستم منو ببینه و این نگاه رو داشته باشه و از من تشکر کنه، نخواستم بگه آقا سایه شما مستدام بر سر ما که چنین و چنان کردید. و این میشه شیوه درست انجام دادن کار، این میشه احسان، محسن بودن، این میشه عمل ساده. پس فرمود کسی که وجودش را تسلیم خدا می کند به تمام معنا و محسن است و کار شایسته انجام می دهد و کار را شایسته انجام می دهد، کار نیک انجام می دهد و کار را نیک انجام می دهد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، بدونید استمساک به عروة الوثقا کرده است. عروة دستگیره، این پارچه آب نمی دارم، این کوزه، دستگیرش رو میگن عروة، لذا هر چیزی که دست انسان به اون گره میخوره میشه عروه. الوثقا از ماده وثوق میاد، یعنی محکم و استوار. استمساک، فقط استمسک، فقط استمسک بالعروه الوثقا، بزن این واژه رو دقیق بگم خدمت عزیزان لطافتی داره، از ماده میم سین کاف مسکه، مسکه به معنای حفظ و نگهداری است، به غذای قوی دارای انرژی و کالری بالایی که البته به اندازه و درست حسابی که وجود انسان رو حفظ میکنه، نیروی به انسان میده، در کلام عرب میگن مسکه. مسکه اینو در عرف محلی ما در خراسان هست، من نمیدونم در اصفهان هم یا نه، به این کره های ناب تلمی عالی عرض به خدمتون که بالاخره مخصوصا همونجا پای رمه هم برید و براتون بزنند از تلم بیرون بیارن، تازه به تازه این بالاخره اثر عالی خونسار رم بریزید پاشو نوش جان بفرمایید. به این ما در عرف محلی میگن مسکه در خراسان، از همین ماده میاد، از همین ریشه، چون خیلی به قول خودشون گیر داره. وقتی انسان میخوره خیلی، ماها که نمیتونیم بخوریم به اون صورت، توان اسمی ماها نیست دیگه، بال همون گذشتگانمون بوده به نوعی. اینو میگن مسکه، از همون ماده مسکه میاد، چون نگاه میدارد انسان رو، توان و قدرت انسان رو حفظ میکنه. پس مسکه این معناست. حالا به کسی که یه انسانی که هرچی تو دستشه محکم نگه میداره رهاش نمیکنه، بهش میگن ممسک. ممسک کسی که حفظ میکند آنچه در دست دارد. حالا اموالش تو دستشه، یه ذرهش نمیذاره بره به طرف دیگران، بعد این انسان میشه چی؟ میشه ممسک. بعد شما میگید آب از دستش نمیچکد. پس اینم نگاه داشتنه. گاهی انسان چیزی را نگاه میدارد، حالا دقت کنید، گاهی چیزی انسان رو نگه میداره، انسان به یه جایی دست میگیرد که اون نگرش میداره. این به باب تفعل میره میشه تمسک، به باب استفعال میره میشه استمساک. یک واژه ببینین چه ترکیباتی، چه چرخشهایی، چه معانی مختلفی در کلام عرب داره و این ویژگی های زبان و ادبیات عربه. اگر انسان یه جایی رو پیدا میکنه که کاملا میتونه نگرش داره، به او تمسک میکند، به ریسمان چنگ میزند، تمسک میکنه. اگر انسان گشت یه چیزی رو پیدا کنه که نگرش داره، میره به باب استفال میشه استمساک. حالا آیه شریفه رو نگاه کنید، هر کسی که وجودش را تسلیم خدا کند و هر کسی که در عین این که وجودش تسلیم خداست در مقام عمل به نیکویی عمل میکند، فقط استمساک، دیگه تمام کارش. این پیدا کرده، یافته است دستگیره ای را که به آن چنگ زده است و به تمام معنا این دستگیر وجود او را حفظ می کند. فقط استمسک بالعروة الوثقی. حالا یه لطافتی هم اینجا داره، گاهی به دنبال این عروة الوثقی چی میاد؟ میشه لم فسام لها. عروة الوثقی این که فسام ندارد. باز اینها هم دیگه حالا یه مقداری ادبی هم شد امشب بحث خدمت دوستان عزیز. ما دو تا واژه داریم با یه نقطه با هم فرق میکنن، یکی فسم، ف صاد میم، فسم. حالا یه نقطه به اون ف اضافه کنید میشه چی؟ میشه قسم. بسم الله قاسم الجبارین، قاسم با صاد، نه قاسم با سین. قاسم با سین این تقسیم کننده، اونی که تقسیم میکنه، مقسم. اما قاسم با صاد یعنی کوبنده. قسم و فسم این ویژگی رو دارن. شما یه تنابی هست، یه زنجیری هست که این آقای پهلوان بسته و دیگه حالا حرفاشم میزنه و یا علیشم میگه، پارش میکنه این زنجیر رو. وقتی این زنجیر کامل پاره شد و قطع شد میشه قسم. اما اگر این زورش در اون حدی نبود که اینو پارش کند، اما یه مقداری بعضی از حلقه‌هاش کمی جدا شد، میشه فسم. با یه نقطه کمتر میشه فسم. اگر احیانا این ساتور رو میزنه این قصاب، این بازو این ساتور استخوان میپره این طرف اون طرف، میشه قسم. اما اگر زد نشد اما مویه کرد، میشه فسم. حالا دقت کنید به آیه شریفه، عروة الوثقی که لم فسام لها، مویه هم نمی کنه، چه برسد به این که پاره بشود. اگر کسی وجودش را تسلیم کند به خداوند سبحان و اگر کسی دارای عمل شایسته و صالح باشد، دستگیری در این زندگی یافته است و به اون تمسک کرده است که حتی مویه هم نمی کنه، چه برسد به این که بکسلد، چه برسد به این که رها شود. دیگه عالیست، دیگه چی میخواد انسان؟ تمام سعادت و نجات همین است و همین در این آیه شریف خداوند خلاصش کرد. خب حالا این عروة الوثقی این که انسان ها به اون تمسک میکنن، با این تسلیم شدن و عمل صالح، به لحاظ خارجی مصداق این عروة الوثقی هم روشنه برای ما، تعریف شده است دیگه، اینو در خود شریعت گفته است. روایتی است که فریقین یعنی شیعی و سنی اگر بر دو سه تا چهار تا پنج تا روایت بیشتر در اسلام نداشته باشیم که مورد اتفاق شیعی و سنی است و همه قبولش دارن، یکی این روایت که عرض میکنم الان خدمتتون و برای شما آشناست، اسمش هم میدونید، متنش هم میدونید، اما عمدن میگم که استحکام و سلامت مطلب رو بهتر بدانید. بزرگی داریم ما از بزرگان معاصر ما که حق عجیبی به گردن اسلام و مسلمانان دارد، علامه میر حامد حسین هندی. ایشان مثل مرحوم علامه یمینی است به لحاظ جایگاه و سنخ کارش، مثل مرحوم کاشف القتا است، مثل مرحوم سید شرف الدین سید عبدالحسین شرف الدین لبنانی است. اینا مسلحانی بودن که اومدن برای تقریب مذاهب در این سالها کارهای بسیار مهمی انجام دادن. این مرحوم میر حامد حسین هندی کتابی داره که 20 و چند جلد، ابقات الانوار، ابقات الانوار یعنی طبقهای نور. یه جلد از این ابقات الانوار فقط و فقط اختصاص دارد برای بررسی 500 صفحه 600 صفحه فقط برای بررسی سندی حدیث ثقلین، فقط یه جلد حدیث رو میگه، بعد مجلدات بعدی دو جلد متن رو توضیح میده. حدیث ثقلین یعنی همین که شیعی و سنی نوشتند متفقا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اندی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بدونید من دو گنجینه گرانبها در میان شما قرار دادم، بعد از خودم دو چیز دارید، یکی کتاب خداست و دیگری اطرت، اهل بیت من به اطرت. تا زمانی که شما تمسک، تا زمانی که تمسک به این دو میکنید، یعنی این دو رو گرفتید دستتون، بدونید که هیچ زلالت و گبراهی ندارید و این دو با هم پیوسته اند و از هم جدا نمیشوند و اینها هرگز جدایی از یکدیگر ندارند. خب ببینید اینجا دقیقا مشخص کرد پیامبر که دو چیزن که تمسک به اینها میشه، من یسلم وجهه الالله و هو محسن، دو دستگیر ما خداوند برامون قرار داده، پیامبر برامون ترسیم کرده، یکی کلام الهی وحی است و دیگری شارحان و مفسران حقیقی اون اهل بیت علیهم السلام، که این دو باید با هم باشن. اگر تمسک به این دو باشه، اگر واقعا قرآن صامت و قرآن ناطق در کنار یک دیگر باشد، میشه عروت الوثقایی که هیچ مویه هم نمی کنه و سعادت و کامیابی انسان رو تضمین می کند. فرمود و الالله عاقبت الامور، و بدونید پایان تمام کارها به سوی خدا، امر الهی، حکم الهی و فرمان خداوندی است. و من کفر فلا یحزن که کفرو، خطاب به پیامبر میشه. خب من یسلم وجهه الالله، کسی که بیاد بهش میگن آقا تبعیت کن از آنچه خدا نازل کرده است، میپذیرد به جان و وجود، به صحنه میاد، عمل میکنه، باورها رو عینی میکنه، دست به دست گیره و عروت الوثقای الهی دارد، پایان اون عاقبت امر اون هم به سوی خدا، سعادت و نیکبختی و تمام. اما از اون طرف گروهی نیومدن، نمیان. و من کفره، پیامبر اگر کسی کفر ورزید نیومد به این عروت الوثقا دست بزند، و من کفره فلا یحزن که کفره، اینقدر کفرش تو رو محزون نکنه، اینقدر غمین نباش، الینا مرجعهم، بازگشتشون به سوی ماست. ببینید نبی مکرم اسلام تحمل کفر کافران و تحمل الحاد ملحدین، شرک مشرکان، فسق فاسقان رو نداشت. این نمیتونست ببینه یه انسان با تمام ارزش‌های انسانی که گفتیم، اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، با اینکه مستغرق در نعمت‌های الهی است، باز به سوی کفر بره، باز به سوی شرک بره. به حدی جان پیامبر رو می آزرد که قرآن چی میگه؟ لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر داری خودتو از غم و قصه میکشی که چرا اینها ایمان نمیارن، یعنی درد مردم، درد هدایت، درد زلالت جامعه، جان پیامبر رو فشرده میکند. لقد ذائق بهی صدرک. میدونیم دلت قلبت میگیره، فشرده میشه پیامبر از اینکه چرا اینها نمیان. الطفل یلعب بالعصفور فی تعبی. ای بچه این گنجشو گرفته داره فشار میده دستش، میبینه انسان چه حالیه، چطور انسانی وجود خودش رو این گونه داره به ضلالت و گمراهی میبرد و حال اینکه این گونه خدا این سبحان مسیر رو براش تعیین کرده، سرمایه گذاری در وجودش کرده. اینا رو پیامبران هرچی بیشتر میفهمن دردشون بیشتر. الان ببینید بالاخره کسانی که واقعا سوز اجتماع دارن، کسانی که درد دین دارن، کسانی که درد بندگان خدا رو دارن، خب میبینن ناهنجاری ها رو، میبینن رفتارهای غلط رو، میبینن عملکردهای ناسواب رو، میبینن خروج از دین ها و امثال اینها رو که خب شب ندارن، روز ندارن عزیزان، التهابشون، حالاتشون. خداوند اینجا یه ضابطه‌ای میگه، یک نکته‌ای به پیامبر میگه. و من کفره، این دو حالت داره. گاه یک کسانی هم که اینها امید به اونها هست پیامبر، یعنی میشه اینها رو هنوز داشته باشی، میشه باشون ادامه بدی، اینا هنوز به جایی نرسیدن که به عناد و لجاج و قطعیت در مخالفت و کفر و شرک برسن. نه، هم برای اینها باید دل سوخت، هم باید برای اینها وقت گذاشت، هم باید برای اینها فرصت رو صرف کرد. اما گاه به جایی میرسد که دیگه نه، دیگه به جایی میرسد که باید گفت لکم دینکم ولی دین. پیامبر اگر کار کسی به اینجا رسید دیگه دلسوزی برای این انسان‌ها هیچ معنا نداره. چندان چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. و اعرضن الجاهلین، دیگه راهشون کن دیگه. اینجا این ضابطه رو اینجا من کفره، اگر کفر ورزید کسی با انتخاب اراده آزاده، خداوند انسانها را آزاد کرده است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که بخواد ایمان بیار، هر کسی میخواد کفر بورزه. فرمود و من کفر فلا یحزن که کفر. دیگه اینقدر قصه نخور، خودش انتخاب کرده است. من بالاخره گاهی برای تسلای دل بعضی از دوستان میگم، وقتی مشکلاتی رو مطرح میکنن، حالا از دور و نزدیک، میگم بالاخره ببینید انک لا تهدی من احبت. خدا به پیامبر میگه پیامبر تو هر کی رو بخوای نمیتونه هدایت کنی. اینطور نیست که هر کی تو بخوای هدایت کنی. این خود انسان‌ها تا نخوان، تا نپذیرن هدایت نمیشن. عمده اینه که خودشون بخوان. وقتی بالاخره این آزاده و نمیخواد و خودش این مسیر غلط و اشتباه رو انتخاب میکنه، خب دیگه نباید اینقدر دلسوزی بی مورد کرد. بالاخره کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. اما دیگه از یه جایی که گذشت دیگه جایی است که و اعرض ان الجاهلین. فرمود و من کفر فلا یحزن که کفره. نگران نباش، الینا مرجعهم، بازگشت اینها به سوی خود ماست، از دست کسی خارج نیست. فن و نبعهم به ما عملو. این نکته عجیبی است که بارها گفتیم خدمت دوستان، هم مختصر فقط عرض میکنم. انباعشون میکنیم به اون چه عمل کردن. انباع از ماده نبع میاد، نبع یعنی خبر، نه هر خبری. وقتی یه خبر بسیار مهم و جدی گفته میشه اینجا میشه نبع. اما یتساءلون عن النبع العظیم، اون باید درش عظمت باشه. فن و نبعهم، فردای قیامت اینها میان در عالم باقی، همه انسان ها میان و همه انسان ها رو ما انباعشون میکنیم، آگاهشون میکنیم به اون چه عمل کردن. سوال اینه مگر انسان ها نمیدونن چه کار کردن؟ خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، سگ داند و پینه دوز در انبان چیست؟ میدونن کسی چه کاریه؟ چی عمل کردیم؟ چه رفتاری داشتیم؟ دیگه خودمون که با خودمون پنهان نیستیم، میدونیم چه کردیم. اما خدا میگه خبرتون میکنیم. یعنی چه خبر میکنیم؟ نمیدونیم ما چه کار کردیم عزیزان. باش تا خورشید حشر آید برون، قلقل اجزا و عالم از درون. پرده ها که برداشته میشه میفهمیم چه کار کردیم. ما گمان کردیم مثلا فرض بفرمایید نمیدونم حمایتی کردیم از یه کار خیر، نمیدونم یه بنایی رو، نمیدونم مؤسسه ای رو، بفرمایید مسجدی رو، درمانگاهی رو، فکر کنم یه کاری پولی خرج کردیم، یه کاری انجام دادیم، یه تألیفی را، تصنیفی را، فلانی رو، نمیدونم یه حمایت اجتماعی رو. اما وقتی پرده ها برداشته میشه در قیامت، بعد ماهیت، دقت کنید، ملکوت عمل نشان داده میشه، بعد انسان میفهمه چه کار کرده. فردای قیامت یه عده‌ای از انسان‌ها وارد بهشت میشن. بعد بهشون میگن بفرمایید، این روایت رو عرض میکنم، میگن بفرمایید برین داخل. بعد نگاه میکنن میبینن چیه اینجا، اصلا کاخ سفید و فلان اینا چیه، چیه خدایا. بعد روشون رو میکنن به فرشته ها، میگن ببخشید مثل این که اشتباه گرفتیم، این ربطی به ما نداره که، ما خودمون میدونیم چیکار کردیم تو دنیا، اینجا ما. خطاب میرسد نه، این به خاطر اون کار خیریه که انجام دادی، این ماهیت اون کارته، حقیقت اون کارت اینه که تو در دنیا نمیدیدی حقیقت آن را، حقیقت نماز را، حقیقت زکات را، حقیقت عدل را، حقیقت احسان را، و و و برید باز میشه این ملکوت دیده میشه. نقطه مقابلش ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیم میخورن ملکوتش این نیست، ملکوتش آتش گداخته در درون وجود که وجودشون میشه ماده سوختی جهنم. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون جهنمی که سوختش انرژی فسیلی، انرژی هسته‌ای نیست، وجودش خود انسانان که سوختش خود انسانان، این ملکوته که داره چهره رو خداوند نشان میده. اونجا در قیامت فننبوهم، تازه متوجه میشن چه کردن تو دنیا، کفرشون چیه، ایمانشون چیه. فرمود فننبوهم بما عملوا ان الله علیم بذات صدور، این به خاطر اینه که خدا چیه، علیم است بذات صدور. صدور یعنی جان، ذات یعنی اون حقیقت، حقیقت و درون. خدا به حقیقت وجود انسان آگاه است، یعنی یه چیزهایی رو که برای خود ما رو نمیشه بدیهی است که برای ذات احدیت عیان است. من تو این صحنه قرار نگرفته بودم و الا اگر آب میدیدم شناگر قهاری بودم، خودم نمیدونستم که چند مرد حلاجم. الان که قرار گرفتم تو این صحنه تازه میفهمم تو وجود من چه چیزها بود که من خبر نداشتم. گربه مسکین اگر برداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. من موقعیت دستم نرسیده بود، امضای ما رو کسی نمیخرید که ما هم حکم صادر کنیم. یعنی وقتی میرسه به جایی که انسان تازه درون خودش رو متوجه میشه، خداوند علیم به ذات صدور است. نمتعهم قلیلا، خیلی زیباست. من این دوستان دقت بفرمایید بگم اینو کاملش کنم، این کسانی که پیامبر کفر ورزیدن قطعا انتخابشون کفر با اراده و با تصمیم، با اختیار خودشون، هیچ غم براشون باکی نداشته باش، خودشون انتخاب کردن. خود کردن ها تدبیر نیست، رها کن، اندوه بر اینها نخور دیگه. و بدون که اینها باز میگردن به سوی ما، به تمام معنا به وجود اینها و رفتارشون آگاهیم و حساب کامل اونها رو انباعشون میکنیم، اخبارشون میکنیم، بهشون میرسیم. اما صحبت کی الان؟ من کفره، صحبت مؤمن، اون گروه قبلی نیست ها، و من یسلم بچهو. الان این آیه که میخوام بگم در مورد همین کافرانه، نمتعهم، اینها رو بهرمندشون میکنیم، بهشون نعمت میدیم. کجا؟ در همین دنیا. نمتعهم، تمتیع، تمتع یعنی کامجویی، یعنی بهره برداری، اینا رو بهره مندشون میکنیم. اما قلیلا، چند سباهی است، یه چند روزی است، مگر به دنیا میگیم سرای سپنج، یعنی سه روز، چهار روز، پنج روز، سپنج، سه و پنج، سپنج، این چیزی نیست، یک چشم به هم میزنید تمام شده است. اشراق جهان جمله چون نقشی است بر آب، آن آب چه آب بلکه موجی ز سراب، یا به قول آن نقش چه نقش بلکه نقشی در خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. حکایت دنیا اینه دیگه برامون. فرمود نمتعهم، اینها رو بهره مندشون میکنیم قلیلا، ثم نظرهم
الی عذاب غلیظ. حالا این یک شبهه‌ای رو قرآن جواب میده. داخل پرانتز گاهی این سوال رو دوستان جوان میکنن، میگن آقا این کافر فاسق ملحد شرابخورت رذل فلان از در و دیوار براش میباره، وضع مالیش توپ، آقا این بنده خدای نماز اول وقفون صادق فلان، آقا ششش گرایت، نهشش، هشتش گرایت، نهش فلان و این مشکلات اقتصادی رو داره، آقا کافرین و فاسقین نگاه کن ببین تمدنشون، کشورشون فلان، آقا بعد کشورهای اسلامی رو نگاه کن چطور. این چیزیست که همیشه گفتن، این حرف رو میگن به ما که آقا شما که میگید پس چطور خدا به اینها، اینا که خدا ندارن پس چه موقعیت خوب رو دارن، این دنیای عالی رو دارن، این نعمت ها رو دارن. نمتعهم قلیلا، حتما خداوند بهشون در این دنیا میده. چرا؟ چون قانون الهی در این دنیا عزیز من اینه، فاسق، فاجر، مؤمن، کافر، متقی، هر کسی تو این دنیا تلاش کنه خدا تو همین دنیا نتیجهش بهش میده. انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کسی که عمل میکنه در این دنیا خدا عمل او را ضایع نمی کند. منتها یه فرقی اینجا وجود داره، اگر کافر باشه و تلاش بکنه بهره و نتیجهشو کجا میگیره؟ تو همین دنیا میگیره. اما اگر مؤمن باشد و تلاش کند بهرهشو هم در دنیا میگیرد هم در جهان آخرت میگیرد. اون گروه اول و ما لهم فی الاخره من نصیب، آخرت که اعتقادی نداره که بخواد آخرت خدا بهش بده، اما تو همین دنیا بهش میده. لذا واقعا ببینید بالاخره در جوامعی عزیزان، خیلی از دوستان عزیز بزرگواران رفتید این طرف اون در به دنیا بودید، زندگی کردید، درس خوندید، اومدید، نمیدونم آمد و شد داشتید، تجارت داشتید، بالاخره جوامعی رو میبینید، مردم میبینید هیچی هم ندارن، نه عقیده‌ای دارن، نه دینی، نه مسیحیت هم ندارن و همون دینش هم میبینید پایبند نیستن. اصلا چین رو میبینید اصلا بدون خدا، اصلا مفهومی نیست براشون، اما میبینید مثل لوکوموتیو میکوشن، مثل تراکتور دارن تلاش میکنن. این 9 تا 5شون واقعا معنی داره، 8 ساعت کار، از 8 ساعت کار واقعا 7 ساعت کار میکنن، یعنی بازدهی پروداکتیویتیشون میبینید اینا حداقل 6 ساعت و نیم کاره، نه اینکه 8 ساعت کار ما 1 ساعت و نیم 2 ساعت کار مفیدم توش در نیاد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. خداوند به مقتضای تلاش هر کافر و فاسقی در این دنیا بهرمندش میکنه. اونهایی که تمام وجودشون رو چار نعل دارن تلاش اقتصادی میکنن، چار نعل هم خدا تو همین دنیا بهشون میده. فرمود نمتعهم، اما قلیلن، مال همین دنیاست، مال همین دنیاست. ثم نزترهم الى عذاب غلیظ، اما بعد اینها رو نزترهم یعنی الجعنا، الجاعشون میکنیم، یعنی نلزمهم، اینها رو میکشیم و وادارشون میکنیم و واردشون میکنیم به عذاب غلیظ، به مقتضای اون کفرشون. دنیا رو به مقتضای تلاششون بهشون میدیم، اما به مقتضای کفرشون جهان آخرتشون چنین هست، میان به سوی عذاب غلیظ و عذاب سهمگین و سنگین الهی. بسیار خوب، این مطلب گفته شد، هم مقدمه ای میشه که من ورود به آیه بعدی بکنم تا ببونه انشاءالله برای فردا شب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، پیامبر از خیلی از این جماعت اگر سوال کنی کی این آسمان ها و زمین را آفریده است، آسمان و زمین را که آفریده است، لیقولن الله، خواهند گفت، لام ببینید، لام مفتوح مبتعه للقسم یعنی معنی قسم داره، نون تأکید ثقیله آخرش، قطعا خواهند گفت الله. اگر از اینا سوال کنی کی آسمان و زمین را آفریده است، این هستی را آفریده است، میگن خدا، الله. قل الحمدلله، بگو الحمدلله. خب این یه موضوع که در قرآن زیاد اومده. ببینید کسانی که الحاد ندارن، ملحد نیستن، کفرشون شرکه، اینا که اصل آفرینش خدا رو قبول دارن، الله رو قبول دارن، مشکلشون جای دیگه است. یعنی ما یه بحثی داریم تو قرآن که الان هست در این در زمان ما، در دنیا این بحث الان وجود داره، در این 200 سال تو اروپا اوج گرفت این بحث که الان عرض میکنم خدمتون. در قرآن عزیزان ما دو توحید داریم، یه توحید در الوهیت، دو توحید در ربوبیت، یعنی یکتایی خداوند در آفرینش، یکتایی خداوند در پرورش.
در قرآن تأکید بیشتر بر ربوبیت، توحید ربوبی است. جای جای قرآن بر زبان بزرگان قرآنی چه کلمه ای رو بیشتر میبینیم؟ رب، رب. دست بلند میشه با رب. و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله ربنا الله، رب ما الله است. رب نماد تربیت و پرورش خداوند سبحان است. اینی که آفریدگار اوست، پروردگار هم هموست. حالا یه تفکری از دیرباز بوده منحرف شده از توحید که این تفکیک بین پرورش و بین آفرینش کرده. این انحرافی بوده، یعنی گفته خدا آفریده اما در اداره دیگه خدا نقشی نداره، ما هستیم، نیازی به خداوند نیست، منافع و سود و منفعت از کی؟ از ما دیگه بعدش. و الا در اصل خلق، همین جمله رو بر بعض از دوستان جوانم عرض میکنم، ببینید ما در این جهان و هستی که میبینید دو نظریه بیشتر نیست. یا اینکه این وجود، این جهان با تمام عرض و طولش خود به خود از هیچ ایجاد شده است، با تصادف، صدفه، یعنی این جهان خود پدیده، خودش ایجاد شده. این یک نظر. نظر دوم این که خالق دارد، آفریدگار دارد. این نظر دوم رو که میگیم هیچ مدعی این نظر نداره جز یه مدعی. یعنی وقتی پذیرفتیم این جهان طراح داره، خالق داره، آفریدگار داره، یک آفریدگار بیشتر از آغاز تا الان هیچ کی مطرح نشد، کاندید دیگه ای نداره، اونم جز ذات احدیت است. هیچ کی تا الان که بنده خدمت شما نشستم نگفته یه بخش از آفرینش رو من طراحی کردم. همون هایی که میگفتن انا ربکم الاعلا، فرعون ها در اون روزگار و در روزگار ما، هیچ کی ادعا نداره که بخشی از خلقت رو من آفریدم. بله اون اولی رو خب یه زمانی ادعی گفتن که این جهان خودش ایجاد شده است. قرآن این شبهه اونا رو مطرح میکنه. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، میشه این وجود از هیچ خودش ایجاد شده باشه؟ مسخره ای، خنده ای که بگیم آقا این جهان، این جهانی که شما ببینید دسامبر 2021 مترقی ترین های تک بشری در عرض به خدمتون نجوم ساخته شد و از فرانسه با آریان 5 فرستادنش با این فضاپیما رفت بالا، جیمز وب. حالا چرا جیمز وب گفتن این تلسکوپ فضایی رو؟ به خاطر تشکر از زحمات آقای جیمز وب آمریکایی که در ناسا اون تحقیقات فضایی زیربنایی مقدمی رو انجام داد، لذا اسمشو جیمز وب گفتن. الان روز به روز دیگه دارید این تصاویر که میفرسته میبینید دیگه، الان این تصاویر دارید میبینید که این تلسکوپ دیگه هابل رو الان دیگه داره هضم میکنه، تلسکوپ هابل رو. تصاویری که میفرسته مبهوت انسان میمونه، متحیر میمونه. نابترین تابلوهای نقاشی رو هزاران نقاش بتونن طراحی کنن، نمیتونن طراحی کنن. نگاه کنید، برید بررسی بکنید، ببینید این تصاویری که این تلسکوپ فضایی داره میفرسته برای زمین. و اینا میشه بگیم که این تمام این طراحی عظیم و تمام اون چرا که در این کهکشان ها و در این عظمت ها میبینید، اینا یه تصادف خود به خود خودش ایجاد شده است. About time، پیرامون زمان، یک کتابی است، زد وارد این کتاب رو نوشته. به جایی میرسه، عبارت خیلی قشنگی داره، میگه کاملا غیر قابل تصور به نظر میرسد که جهان ما بتواند از خلأ محض ناگهان پیدا شده باشد. اگر چیزی باشد که غیر قابل تصور است، آن چیز همین است که چیزی بتواند از هیچ پدید آید، یعنی از هیچ چیه مرتبه چیزی شکل بگیره خودش. بعد میگه این همون ضرب المثل قدیمی انگلیسی است که out of nothing nothing comes، از هیچ هیچ پدید نمی آید. که این که نیست، یعنی این بحث صدفه و تصادف پروندهش بسته دیگه وقت گذشت، تموم شد، من میخواستم آیه رو بگم نشد، اما اب نداره، بذارید این بحث توحیده خدمت دوستان همین رو کاملش کنم. ببینید تمام دانش تجربی، اینو بر باز بعضی از دوستان میگم، تمام دانش تجربی natural science، تمام دانش پایه‌ای که بشر داره روش کار میکنه، اینا چی کار میکنن؟ الان تمام هزاران اندیشمند در مراکز مختلف دانشگاهی جهان، آزمایشگاه ها غیره، دارن چیکار میکنن؟ دارن تو جهان آفرینش، تو طبیعت، در حوزه های مختلف تلاش میکنن که قواعد، قوانین، ارتباطات، استعدادهای این جهان رو کشف کنن و ازش بهره برداری کنن. میشه این جهان تصادفی این پدیده پیش آمده باشد و ما تمام تلاشمون این باشه که رازهای نهفته سیستماتیک درون اون رو بفهمیم؟ یعنی هرچی بیشتر کار میکنیم میبینیم جهان سیستمه، یعنی منظومه. این باز اجتناب میکنم از اینکه این بحثا رو بخوام بگم، بلکه ما سه تا اتحاد داریم. یه گاهی در مدیریت این بحث ما داریم، گاهی پدیده رو نگاه میکنیم نظم درونی داره، این میگیم یونیکه، یونیفیکیشن داره. بعد این رو با اجزای پیوسته اطرافش پیوندش میشیم، اینتگریشن داره، اون وابستگی جمعی رو داره. یعنی دنیا این چنینیه، هر پدیده رو که نگاه میکنی تو درون خودش سیستم داره، بعد این سیستم رو با بقیه سیستم ها نگاه میکنی اینتگریشن داره، یک همپوشانی این چنینی داره. خب این که نمیشه صدفه، پس بدیهیست دیگه. نظر، نظر دوم است. وقتی نوبت نظر دوم شد، الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیست، طراح دیگه ای نداریم، آفریدگار دیگه ای نداریم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، همین ها میگن الله. اما تمام و مشکل از اینجا شروع میشه که میگن خدا آفرید، اما این خدایی که آفرید این جهان را، بعد امور این عالم رو، تربیت این عالم رو دیگه خودش ادامه نداد، بعد اینو گذاشت به اختیار دیگران. حالا در گذشته گفتن این اختیار رو چه گذاشت به دست کی؟ لات و منات و عزا و هبل، شیوا و یشنا و کریسنا و در هندش، در یونانش گفتن آناهیتا و آفرودیت و ونوس و زئوس و جوپیتر و اون بتان، اون الهه ها. تو عرب گفتن لات و منات و عزا، تو هند گفتن اینا، گفتن اینا اداره میکنه، اینا اداره. یعنی تفکیک شد بین مقام خالقیت. تمام کار پیامبران الهی اینه که این انحراف بزرگ رو از میان ببرن. حالا در عصر و زمان ما هم یک گروه اومدن گفتن بله قبول داریم خدا آفریدگار است، اما بقیه کارا رو به کی واگذار کرده؟ به خود ما. آقا مکتب اومانیسم، انسانگرایی مطلق افراطی، اومد گفت خود انسان مدبره، خودش داره تدبیر میکنه دیگه، نه نیاز به وحی، نه پیامبره، نه کتاب، نه تنزیله. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به معرفت کلامش بیش از بیش، فزونتر از قبل، آن به آن نورانیت ببخشد. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از قرآن به اطرت جدا مگردانه. زندگی ما رو با تمسک به سقلین به سعادت و فلاح برساند انشاءالله. خب شب جمعه است و عرض به خدمتون دیگه، بالاخره دلها میره بدیهیست تو این ایام دیگه. محضر مبارک وجود نازنینشون، به خصوص امشب که شب زیارت مخصوص میشو، خداوند حفظ کنه عزیزانی که دارن میرند و بالاخره خوشا به حالشون که موفقند و بهره میبرند. و من فقط همین جمله رو عرض میکنم که یه چیزی داریم به نام رجز. شنیدید؟ هر کسی میومد تو صحنه کربلا وقتی میخواست خودشو معرفی کنه رجز میخوند. رجز، رجز رو که میگن رجز، چون یه شیوه شعریه که وقتی خونده میشه حالت حماسه و حالت تکان دادن ایجاد میکنه. به اصطلاح ادبی بحر رجز، یکی از بحور ادبی است. هر کی میومد انا حسین ابن علی، آلیت الله انسنی، انا علی ابن حسین ابن علی، احمی ایالات ابی، امزی علی دین النبی، خودشونو معرفی میکردن، من اینم، من اونم، اینم. یه رجز داریم تو کربلا که با همه رجزها و معرفی ها فرق داره. وقتی این بزرگ این رجز رو خوان، این گفت،
گفت لا ارهب الموت از الموت و زقا. مردم اهل کوفه بدانید من کسی هم که از مرگ هیچ ترسی ندارم، حتی مرگ بیاد به طرفم. لا ارهب الموت از الموت و زقا، حتی اواری فی المسالیت لقا، تا جایی که بدنم زیر خرواها شمشیر و نیزه بره هیچ ترسی ندارم از مرگ. حالا اگر میخواید بدانید من کیم، بدونید من جون فدایم، من پیش مرگم، نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، من پیش مرگ حسین سبت پیامبرم. میخواید من معرفی کنم؟ حالا اگه اسمم هم میخواید بدونید اسمم هم بهتون میگم، نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، انی انا العباس، اسم من عباس. هیچی نگفت من کی چی، انی انا العباس عقدو به سقا، شهرتم و افتخارم اینه که آباور طفلان برادرم حسینم، انی انا العباس عقدو به سقا. اما چه ساقی و سقایی که باید مشک بدون آب رو با دست های بریده به دندان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.